مردم توسط آیت الله علم الهدا نماینده ولی فقیه در ولایت خراسان رضوی ایران اقامه شد. علما و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی و مهاجرین افغانستان نیز در مراسم تشییع پیکر شهید اصلانی حضور گسترده‌ای داشتند. واکنش ها و اعلام محکومیت حمله عامل تکفیری به سه عالم دینی در حرم رضوی از سوی شخصیت‌های دینی و فرهنگی و سیاسی افغانستان همچنان ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این حمله را به شدت محکوم کرد. مجاهد در پیامی نوشت گروه طالبان حمله بر عبادتگاه و روحانیون در ایران را محکوم می نماید. این کار ربطی به افغانها و افغانستان ندارد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم امروز در پیامی حمله تروریستی به طلاب در حرم مطهر رضوی را محکوم کرد. کرزی در پیامی با اظهار تأسف نسبت به بروز حوادث علمناک در حرم امام رضا علیه السلام در شهر مشهد که بر اثر آن تعدادی از روحانیون و علمای دینی مورد حمله و سوء قصد قرار گرفتن، مراتب تسلیت عمیق خود را به حکومت و ملت برادر ایران ابراز داشت و برای قربانیان این حوادث بهشت برین و برای زخمی ها شفای عاجل از بارگاه ایزد منان طلب کرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان با محکوم کردن این عمل جنایتکارانه آن را تلاش مذبوحانه در راستای ایجاد نفاق و تفرقه میان مسلمانان دانست و از امت اسلامی خواست تا هوشیاری و بیداری خود را حفظ نموده و اتحاد و اتفاق خود را تقویت نمایند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه پیشین افغانستان هم با محکوم کردن این حمله گفت حمله به روحانیون اوج کثافت و بزدلی جنایتکاران و تروریست ها را به نمایش می‌گذارد و نشانه آشکار زبونی و درماندگی است. و افزود برخی گروه های معلوم الحال تلاش کردند تا با نسبت دادن هویت عامل این حادثه به افغانستان فضای روابط دوستانه میان دو ملت را متشنج سازند که خوشبختانه با موضع‌گیری معقول مقامات جمهوری اسلامی ایران این شیطنت خونسا شد. عبدالله با تاکید بر این که مردم افغانستان طرفدار قاطع صلح، همدیگر پذیری و همزیستی مسالمت آمیز حسن ادامه داد، این حمله بزدلانه و تروریستی را شدیداً محکوم نموده و تسلیت عمیق خود و مردم افغانستان را بر رهبری جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران اسلامی ابراز می‌داریم. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر برخورد با جریان‌های تروریستی گفت این حادثه تروریستی شایبه‌ای به جایگاه ملت افغانستان ایجاد نمی‌کند. احمد وحیدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران درباره حادثه اخیر در حرم رضوی اظهار کرد این حادثه یک اقدام تروریستی شنیع بود. این واقعی بسیار تلخ نشان داد دشمن از نفاق دست بر نداشته و تروریست زاده نگاه استکباری است. داعش و گروه های تروریستی را استکبار ایجاد کرده است و افزود در یکی از مقدس‌ترین مکان‌ها و بدون دلیل و جرم و بدون شناخت از افراد این اقدام تروریستی انجام شد. این جریان کور دست ساخته کشورهای غربی و آمریکاست و بیشک با افراد ترویج دهنده این تفکر برخورد می شود. رئیس شورای امنیت ایران در ادامه اظهار کرد دشمن تلاش می کند اختلافات مذهبی و قومی میان ملت ها ایجاد کند، در حالی که بهترین جوانان افغانستان در مبارزه با جریان تکفیری به شهادت رسیده اند و ملت افغانستان توانست امریکا را با خفت از منطقه بیرون کند. این اقدام تروریستی هم در جایگاه ملت افغانستان شایبه ای ایجاد نمی کند. و ادامه داد مردم ایران و افغانستان سابقه تاریخی و تمدنی مشترک دارند. دشمن تلاش می‌کند ایران حراسی را در افغانستان و افغانستان حراسی را در ایران و سایر کشورها ترویج کند. در میان ایران و کشورهای همسایه اختلاف بیندازد اما موفق نمی‌شود. وحیدی در پایان تاکید کرد تمامی ریشه های جریان های تروریستی و تکفیری دنبال شده و آنها شناسایی شدند. خب دوستان شنونده، در برنامه دیروز انعکاس درباره جنایت صورت گرفته در حرم مطهر رضوی با مولوی سامانی از علمای دینی اهل سنت مهاجرین گفتگو کردیم که وی ضمن محکوم کردن این جنایت به اهداف پشت پرده این عمل ننگین نیز اشاره کرد. امروز هم در برنامه انعکاس نظر دو تن از علما و شخصیت‌های فرهنگی افغانستان را در همین ارتباط تقدیم حضورتان می‌کنیم. نخست صحبت‌های آیت الله هاشمی اورزگانی از اساتید افغانستانی حوزه علمی مشهد را دعوت می‌کنم بشنوید در رابطه با ارزیابی وی از جنایتی که در حرم مطهر رضوی رخ داد.
تسلیت عرض میکنم حادثه حرمت شکنی حرم مطهر رضوی و شکستن حرمت ماه رمضان، ماه ضیافت الهی را و شهادت خادمان به مردم و سربازان مکتب اسلام را به امت اسلامی، مخصوصا دو ملت بزرگ ایران افغانستان و مقام عزیز رهبری. ما اگر به شاخصه های این حمله و حادثه انتحاری توجه بکنیم، در خواهیم یافت که این عمل تروریستی برای رسیدن به اهدافی طراحی و برنامه ریزی شده است. نخست به چالش کشیدن امنیتی بیبدیلی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران تحت اشراف ولی فقیه و انسان مدیر و مدبر ما شاهد آن بوده ایم در طول سالیان متوالی که اطراف ایران اسلامی در آشوب و جنگ و بحران آمیخته بوده و بسر می برده است و بیشتر اینها از ناحیه حضور آمریکایی‌ها و غربی‌ها در افغانستان، در عراق و همین گونه در شام و سوریه بوده است. اما در میان این همه بحران و تنش، جمهوری اسلامی ایران یک ساحل امن به حساب می آمده است و یک پناهگاه برای همه درماندگان و مهاجران و آوارگان، و این امنیت پایدار قابل تحمل نبود برای غربی ها و دشمنان اسلام، دشمنان صهیونیستی و دشمنان وهابی. یکی از اهداف مهم این عملیات ناامن نشان دادن و ایجاد ناامنی در فضای جمهوری اسلامی ایران بوده است. هدف دوم برهم زدن وحدت امت اسلامی بدین کار و یا به تعبیر دیگر به هدف گرفتن وحدت امت اسلامی، زیرا ایران اسلامی در امروز داعیه دار وحدت امت اسلامی است، هم از تشیع و تسنن. کسی در چهره تسنن و اون هم با شاخصه های مربوط به یک ملیت خاص این عملیات ددمنشانه را اگر انجام داده است، در پی آن است که این داعیه را و این وحدت را خدشه‌دار بکند. هدف سوم می تواند آسیب وارد کردن به رابطه برادرانه و دوستانه دو ملت عزیز و بزرگ ایران و افغانستان باشد که در میان روابط همسایگان بی‌بدیل و مثال زدنی است. شما کمتر همسایگانی را دارید که برای دفاع از کیان همدیگر خون داده باشد و ما این را در روابط و تعامل دو ملتی افغانستان و ایران دیده ایم و شاهد بوده ایم در طول این نیم قرن اخیر که به پای ارزش‌های همدیگر و دفاع از استقلال و آزادی و تأمین امنیت همدیگر جان خودشون را فدا کردند و این برای دشمن و دشمنان وحدت دوتا ملت مسلمان و برادر غیر قابل تحمل است و لذا این یکی از اهداف مهم این حادثه و نظایر اون بوده است. من تأکید میکنم که تروریسم نه ملیت دارد و نه قومیت و نه جغرافیا. در همان زمانی که این حادثه تلخ در حرم مطهر رضوی رخ داد، در فردا روز اون مسجد پل خشتی کابل مورد هدف قرار گرفت و نمازگزاران و روزدارانی از ملت عزیز و مسلمان افغانستان مورد هدف قرار گرفت و افراد متعددی که گاه به ده ها نفر هم گزارش می شود مجروح شدن و آسیب دیدن در این حادثه. در این برهه من تأکید می کنم که هوشیاری دو تا ملت برادر و مسلمان ایران و افغانستان بیش از پیش مورد نیاز و ضرورت هست که الحمدلله این بصیرت و آگاهی در طول زمان و فراز نشیب تاریخ معاصر برای هر دو ملت پیدا شده است که دشمنان را از دوستان تفکیک کنند و به نقشه های دشمن بیش از پیش توجه نشان بدهند و خود را در مسیر وحدت و همیاری آماده بکنند ان شاء الله.
خب، صحبت های آیت الله هاشمی اورزگانی بود از شخصیت های مذهبی افغانستان و استاد افغانستانی حوزه علمی مشهد مقدس. در ادامه از مولوی امیر محمد ضیایی از دیگر شخصیت های افغانستانی پرسیدیم که در کابل حضور دارند، پرسیدیم که اهداف پشت این حادثه را چگونه ارزیابی میکنند.
ما متاسف هستیم که در حرم امام هشتم علیه السلام یک چنین حادثه ای صورت گرفت. ما حسابی از اون آدمی که کار انجام داده از حساب مردم افغانستان جدا می دانیم. مهره بیگانه و عامل دست دشمنان مردم افغانستان و ایران هست. ما برداشت نی هست که این آدم از کدام سمت و سوی شاید مورد حمایت صورت گرفته باشد، تشویق شده باشد تا یک چنین کاری را در اونجا انجام بدن، مسئله شیعه و سنی را دامن بزنن، مسئله بین ایران و افغانستان را دامن بزنن. خصوصا هدفش این بوده که بالاخره یک تنش، یک کشمکش در بین مهاجرین و بین برادرای ایرانی ما به وجود بیاید که خوشبختانه مردم افغانستان، مردم ایران، مهاجرین، انصار همگی به این فکر و به این روش بالندگی رسیده که هر عمل ناشیانه‌ای که صورت میگیره از آدرس مردم حساب نمیکنه و او را به حساب خودش یا به حساب امو حلقه و منبع و مرکزی که او را حمایت میکنه میدانند. دیگه ما باز هم تاسف خود اعلام میکنیم و همدردی خود، همدردی مردم افغانستان با خانواده شهید و با روحانی که مجروح و زخمی هستند ابراز می‌داریم و ما این عمل به شدت محکوم می‌کنیم. شیعه و سنی با هم برادر، مردم افغانستان و مردم مسلمان ایران همه با هم مشترکات بسیار زیادی با هم داره که این قضیه و نظایر از این که خدای نخواست اگر احتمالاً باز هم رخ بده هیچگاه نمی‌تونه مانع اتحاد و وحدت و برادری و همسویی و همدلی تو ملت مسلمان و برادری که مرز مشترک داره، دین مشترک داره، عقاید مشترک داره، زبان مشترک داره ایجاد بکنه. ایجاد نفاق در میان مسلمانان شیعه و سنی، ایجاد نفاق در میان برادران مسلمان افغانستانی و ایرانی و از همه مهمتر ایجاد نفاق یا خدای نکرده کشمکش ها و جنجال های در میان مهاجرین و انصار، اینا میتونه از اهداف پشت پرده این قضیه باشه.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. به سایت ما سر بزنین با آدرس farstoday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه انعکاس را میتونین که دنبال بکنین و هم خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان گفت از زمان تصاحب قدرت توسط طالبان وضعیت حکومت همچنان مبهم است. معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان تاکید کرده تصمیمات عمده طالبان نه در کابینه بلکه در جای دیگری از ساختار این گروه گرفته می شود. توتسن گفته از زمان تصاحب قدرت توسط طالبان وضعیت حکومت همچنان مبهم است. او درباره تصمیم طالبان مبنی بر بستن مکاتب دخترانه هم گفته که این تصمیم بر نسل آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد و به چرخه فقر نیز کمک می‌کند. معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان افزوده است که درباره محدودیت‌های طالبان در آموزش دختران با این گروه صحبت می‌کند. معاون نخست وزیر طالبان به وزارت خارجه دستور داده تا به منظور تنظیم قرارداد میدان هوایی کابل برای قطر ضرب الاجل تعیین کند. این خبر را امروز دفتر ملا برادر منتشر کرده است. قرار است قطر و ترکیه به گونه مشترک مسئولیت مدیریت میدان هوایی کابل را به عهده بگیرند. مقام‌های طالبان بارها با طرف قطری و ترکی درباره قرارداد این موضوع گفتگو کردند، اما تاکنون نهایی نشده است. کمیسیون اقتصادی طالبان که ریاست آن را ملا برادر به عهده دارد به وزارت‌های خارجه، داخله، تجارت و ریاست استخبارات این گروه نیز دستور داده است که برای سرمایه‌گذاران خارجی حین ورود به افغانستان خدمات ویزه عاجل و سایر سهولت‌ها را در میدان هوایی کابل فراهم کنند. او خواستار ایجاد یک دیسک مشترک ویژه برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی شده است. کمیسیون اقتصادی طالبان همچنین در نشست خود هیئتی را بر ریاست وزارت تجارت موظف کرده تا با هدف کنترل قیمت گندم و آرد ناشی از کمبود آن در افغانستان به روسیه سفر کند. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه انعکاس. در پی لاتکوب شماری از دانشجویان خوابگاه دانشگاه بدخشان، تعدادی از دانشجویان این دانشگاه دست به اعتراض زدند. منابع میگویند که قماندانی امنیه طالبان وعده داده تا تعرض کنندگان به این دانشجویان را دستگیر کنند. دیشب نیروهای امر به معروف طالبان وارد خوابگاه دانشجویان دانشگاه فیض آباد شده و شماری از آنان را به خاطر نرفتن به نماز لاتکوب کردند. با گفته منابع، دانشجویان امروز در واکنش به این موضوع دست به اعتراض زدند و خواهان پیگیری قضیه شدند. ما هم برای بررسی و یک از جزئیات بیشتر اطلاع پیدا بکنیم ارتباط تلفنی، بله، همکاران اشاره دارند که با سمیع خاوری در بدخشان برقرار شده تا از ایشان بشنویم جزئیات بیشتر این موضوع را. بله، ارتباط برقرار شد. آقای خاوری سلام بر شما. نخست در رابطه با جزئیات این موضوع بر ما بفرمایید که ماجرا از چه قرار بوده.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. دقیقا شامی روزی گذشته نیروهای طالبان در مرکز ولایت بدخشان وارد اتاق یا خوابگاه محصلین یا دانشجویان دانشگاه این ولایت شدند و تمام محصلین یا دانشجویانی که در خوابگاه حضور داشتن را مورد لاتکوب قرار دادن و یگانه دلیل این لاتکوب این بوده که چرا این دانشجویان به نماز تراویح اشتراک نکردند، در حالی که دانشجویان دانشگاه بدخشان میگن که ما همون لحظه وارد اتاق شدیم که از نماز تراویح برگشته بودیم و مصرف کارهای دانشجویی خود بودیم که ناگهان بخشی از نیروهای امارت اسلامی وارد اتاقهای خوابگاه میشه و این دانشجویان را مورد لاتکوب قرار میده. صبح امروز در پیوند به همین موضوع بخش از دانشجویان دانشگاه بدخشان در یک اعتراضی خواهان به کیفر رساندن عاملین این رویداد شدند. دانشجویان دانشگاه بدخشان گفتند که اون عده افراد گروه طالبان که وارد خوابگاه دانشجویان شدند و دانشجویان را مورد آزار و اذیت قرار دادن باید بازداشت و مجازات بشن.
آیه خاوری، طالبان مشخصا چه واکنشی داشتن به این ماجرا؟ خب اعتراض دانشجویان را ما شاهد بودیم، طالبان آیا توضیح قانع کننده ای داشتن؟
بله، در همین خصوص مسئولین امنیتی امارت اسلامی صبح امروز در مرکز بدخشان نشست امنیتی برگزار کردند و گفتند که آن عده از افراد این گروه که وارد خوابگاه محصلین یا دانشجویان دانشگاه بدخشان شده و اونها را مورد آزار و اذیت قرار داده یک عمل خودسرانه است، بدون مشوره این اقدام را کردند. مسئولین امارت اسلامی در بدخشان میگه که اون عده از کسانی که این عمل را مرتکب شدند گرفتار شدند و قرار است مجازات هم بشن.
بله آیا خاوری، ظاهرا اونطور که ما گزارش ها داریم ظاهرا در بدخشان این قسم اعمال خودسرانه افزایش پیدا کرده. یک خبر دیگر هم مشابه همی داشتیم که کارمندان ریاست معارف بدخشان گفتند که طالبان طی مکتوبی گذاشتن ریش را اجباری اعلام کرده و هشدار دادند که اگر معلمان از این دستورالعمل پیروی نکنند برکنار خواهند شد. اما مسئولان طالبان خب در بدخشان گفتند که گذاشتن ریش اجباری نمی باشه. بفرمایید که موضوع از چه قرار است؟ چرا این قسم گزارش ها را ما شاهد هستیم؟
برخورد های شخصی و سلیقوی سربازان یا مجاهدین امارت اسلامی در فیض آباد بدخشان این روزها افزایش داشته، در حالی که امروز هم خبرهایی در قسمت این منتشر شد که گویا به معلمین و استادان مکاتب هم هشدار داده باشند اگر ریش میگذارند خوب وگرنه از وظیفه برکنار بشن، در حالی که بخش از مسئولین این سخن را رد کردن، این خبر را رد کردن و گفتن که اصلا چنین یک موضوعی میان استادان و مسئولین امارت اسلامی در بدخشان مطرح نیست. این همه سرچشمه میگیره، منشأ میگیره از جایی که سربازان امارت اسلامی در بخش های از شهر فیض آباد و در عموم بدخشان فعالیت های بی مشوره و خودسرانه انجام میدن که بعد منجر به این میشه که مسئولین اون را رد بکنن و تکذیب بکنن.
بله، تشکر از شما آقای سمیع خاوری، همکار ما در بدخشان. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. Thank you. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار تشکر میکنم از این که همراه ما هستید. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. در ولایت غور شهروندان به دلیل فقدان امکانات در بخش های مختلف از مشکلات زیادی رنج میبرند و به تازگی مقام های محلی طالبان هم گفتند که به این مشکلات رسیدگی خواهد شد. ارتباط تلفنی دیگری برقرار است با همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. بله، ارتباط ما ظاهرا برقرار شده با آقای محمدی. میخواییم که ایشان از مشکلات مردم بگویند در ولایت غور. آیا یک قسم مشکلاتی که وجود داره در ولایت غور مسئولین کدام اقدامی انجام دادن؟ یا خیر آقای محمدی سلام بر شما، اگر صدای مرداری در رابطه با این موضوع بر ما صحبت بفرمایید.
به نام خدا، سلام بر شما همکاران ارجمندم. طاعات و عبادات شما هم قبول درگاه احدیت باشد انشاءالله. ولایت غور در غرب افغانستان خب یکی از ولایت‌های کوهستانی و صعب العبور است که متاسفانه مردم این سرزمین با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. نبود مراکز آموزشی، نبود کلینیک‌های درمانی، نبود شفاخانه‌های مجهز، نداشتن سرک‌های استاندارد و آسفالت و هزارها مشکل دیگری که حالا از مجال این برنامه خارج هست. اما امروز می‌خوایم به مسئله اشاره بکنیم که اخیراً مردم این ولایت مسئولین محلی را وادار ساختن به اینکه بیشتر توجه بشه به وضعیت زندگی مردم و بیشتر تلاش بشه به اینکه حالا این مشکلات از سر راه مردم برداشته بشه. بیشتر از 20 سال هست که مردم با همین مشکلات دارن دست و پنجه نرم میکنن. زمستان‌های بسیار سختی که در این ولایت هست، راه‌هایی که خامه هست هنوز اونا را بسیار آسیب میرسونه و تا یک سال بعدی از اون خب دوباره این راه‌ها ساخته نمیشه و هر روز این سرک‌ها عوارض پیدا میکنه و راننده ها و مسافرین هم شکایت های فراوانی از این بابت دارند. اما والی غور اخیراً سفرهای متعددی به مرکز افغانستان داشته، ملاقات های با مسئولان ارشد حکومتی افغانستان داشته و تاکید کرده که باید هر چه زودتر مشکلات شهروندان ولایت غور حل بشه. والی غور خب در سفری هم که همین دیروز به مرکز افغانستان داشته، در دیدارهای مختلفی که با مسئولان حکومتی داشته، خواستار توجه آنان به ولایت غور هم شده. مولوی احمدشاه دیندوست والی غور جهت رساندن پیشنهادهای مردم و انعکاس چالش‌هایی که در این ولایت وجود داره با وزرای احیا و انکشاف دهات، ترانسپورت و هوانوردی و رئیس عمومی امور شوروالی‌های امارت اسلامی در مرکز افغانستان هم دیدارهایی داشته. ولی غور در این دیدارها خواستار توجه نهادهای مرکزی افغانستان به ولایت غور شده و از وزارت احیا و انکشاف دهات خواسته است تا در قسمت تعمیر پلچک‌ها و سرک‌های این ولایت اقدامات لازم روی دست داشته باشند. ولی غور در دیداری که با وزیر انرژی و آب افغانستان داشته، خواستار شروع مجدد کار بند برق پوزلیج و برخی دیگر از پروژه های نیمه کاره در این ولایت شده. او گفته که با ختم کار این پروژه ها سهولت های زیادی در این ولایت به میان خواهد آمد. مقام های مرکزی افغانستان هم در این دیدارها اطمینان دادند که آنچه که در توان داشته باشند در زمینه رفع مشکلات مردم به انجام خواهند رساند. خب این در حالی است که والی غور سفرهای دیگری هم به مرکز افغانستان داشته و در این سفرها هم عمدتا همین مشکلات و چالش هایی که در ولایت غور بوده را به مسئولان مرکزی افغانستان رسانده.
آقای محمدی اشاره کردین که والی غور سفرهای متعدد به کابل داشته، از جمله اخیراً هم به کابل سفر کرده، با مقامات طالبان در کابل صحبت کرده پیرامون مشکلاتی که مردم غور با آن مواجه هستند. گروه طالبان هم وعده های دادن، واکنش مردم چه بوده به این وعده ها؟
شهروندان ولایت غور هم خب خیلی خوشبین هستند از این اقدامات مسئولان محلی و تاکید میکنند که خب این گفته ها نباید در سفرها خلاصه بشه و نباید در روی کاغذ باقی بمانه. مردم ولایت غور میگویند که سالهاست که مسئولان محلی برایشان وعده های میانتوهی میدن و هیچ کمکی به وضعیت زندگی مردم نشده. شهروندان غور همچنان گرایمند هستند از این وضعیت و میگویند که اگر به این مسائل رسیدگی نشه، خب مردم غور مثل کلک ششم میشه که هیچ توجهی به آنها صورت نگرفته. شهروندان غوری همچنان تاکید میکنند که ولایت غور یکی از ولایات بسیار زیبای افغانستان هست. در این ولایت خب میشه گفت که جنبه های توریستی داره، میتونه جهانگردا رو به سمت خودش جذب بکنه. کوتاه‌ترین راه هست که میتونه غرب افغانستان به مرکز افغانستان و کابل وصل بکنه و همچنان گفتن که اگر به وضعیت ولایت غور رسیدگی بشه، خب طبیعتاً برای دولت افغانستان هم عوایدی خواهد داشت و وضعیت زندگی مردم هم از این وضعیت خارج خواهد شد.
آقای محمدی از غور فاصله بگیریم بریم ولایت فراه. خبر داشتیم از این ولایت که یک جاده بسیار حیاتی افتتاح شده در هرات. اگر کمی هم در رابطه با این جاده برای ما و شنونده های عزیز صحبت بکنین.
بله، در ولایت فرا هم در همسایگی ولایت هرات امروز خبرهای خوشی داشتیم. مسئولان شهرداری فرا گفتند که یک سرکی که کمیسوری در این ولایت وصل میکنه به مرکز ولایت فرا با هزینه های بالغ بر 11 میلیون افغانی ساخته شده و امروز به بهره برداری رسیده. عبدالظاهر خادم شهردار فرا گفته که سرک کمیسوری به طول 440 متر و با عرض 18 متر کار ساخت آن مدت 4 ماه است که شروع شده بود و به پایه اکمال رسیده و امروز افتتاح شده. او همچنان گفت که بودجه ساخت این سرک از اداره شهرداری ولایت فرا تامین شده و به ارزش 11 میلیون 771 هزار افغانی بوده. او همچنان گفت که این سرک در نواحی پنجم شهر فرا واقع شده و قرار بود که این سرک حدوداً 3 ماه پس از قرارداد کار از او تکمیل بشه و به بهره برداری برسه، اما به نسبت وضعیت جوی که در ولایت فرا وجود داشت و بارش برف و باران‌های موسمی کار افتتاح این سرک به تأخیر انجامید. مسئولان شهرداری در ولایت فرا میگویند که این سرک خیلی با ارزش هست و از مردم خواستند که در حفظ و مراقبت این سرک کوشا باشند. شهروندان ولایت فرا هم خب از احداث این سرک خب خیلی خوشحال هستند و تاکید میکنند که قبلا همین مسیر با خیلی سختی میشد رفت و آمد کرد، عوارض برای وسایل نقلیه در پی داشت، مردم خیلی به سختی میتونستند که در زمستان در این سرک تردد بکنند، اما پس از اینکه این سرک ساخته شده و آسفالت شده مشکلات مرفوع شده و مسیرها و قریه هایی که در همین مسیر واقع شده اونا با خیال آسوده تر و راحت تر میتونن که مایحتاج خودشون از مرکز ولایت فرا تامین بکنند و با استفاده از این سرک این مسیر کوتاه‌تر طی بکنند و گرد و غباری هم که از این سرک بلند میشد میشه گفت که اخیرا مرفوع شده و سهولت‌های ویژه‌ای را برای مردم فرا تامین کرده.
بله، بسیار تشکر از شما همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. با شما خداحافظی میکنیم. تشکر از اینکه صحبت‌های خوبی داشتید در رابطه با مشکلات غور و همچنین جاده‌ای که در ولایت فرا افتتاح شده. تشکر، خدا نگهدار. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. در ادامه برنامه میخواییم که به قندهار سفری داشته باشیم. به 840 تن از باشندگان قندهار زمینه کار فراهم شده. همکاران اشاره دارن که ارتباط ما برقرار شده با همکارمان عزیز زاهد. ارتباط برقرار است با زاهد؟ ارتباط برقرار است با همکار ما عزیز زاهد. میخواییم که با ایشان بیشتر صحبت بکنیم که چه این زمینه کاری که فراهم شده چه میباشه. برای اطلاع بیشتر آقای زاهد، اگر صدای ما را دارین میشنویم صحبت های شما را، بفرمایید.
بله، تشکر. و وقتی شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس با خیر باشد و روزتان با برکت. بانک قندهار در جنوب افغانستان ولایت مهم اقتصادی است، اما تحولات اخیر باشندگان و شهروندان این ولایت مهم جنوب افغانستان را هم به شدت متاثر کرده، خصوصا مسائل اقتصادی و بیکار شدن اکثریت باشندگان افغان خصوصا در جنوب افغانستان یکی از مسائل داغ روز و شکایت های بسیار عمده این روزها. بعد از آن که مسئله ناامنی به اتمام رسید، در این روزها مشکلات و گلایه ها از مسائل اقتصادی کمرنگ از ناامنی نمی باشد. اما در همین سلسله با تازگی مقامات حکومت طالبان در قندهار و شهرداری قندهار اعلام کرد که به نزدیک 1000 از باشندگان شهر قندهار زمینه کار فراهم کرده است. مسئولان شهرداری قندهار می گویند که با پشتیبانی مالی مؤسسه هبیتات به 840 تن از باشندگان این ولایت زیر چتر این اداره زمینه کار فراهم کرده است. زمره سرگن سخنگوی شاروالی قندهار میگویند که این شمار افراد در ریاست تنظیف و سرسبزی شهرداری قندهار در 15 ناحیه این شهر به کار گماشته شدند و گفته او با استخدام این شمار افراد سطح بیکاری در قندهار کاهش مییابد و افزون بر آن وضعیت اقتصادی تعداد از خانواده ها و باشندگان این شهر نیز بهتر میشود. سخنگوی شهرداری قندهار میافزاید که با افراد تازه گماشته شده برای 6 ماه سوی مؤسسه شده یعنی هبیتات معاش پرداخت نشود و به گفته او امیدوارند که این روند تمدید شود و ادامه پیدا کند. گفتنیست که پیش از روی کار آمدن حکومت طالبان طالبان، سطح بیکاری در افغانستان بیشتر از پیش زیاد شده و شمار بسیاری از شهروندان که کارهایشان را از دست داده در جستجوی یافتن شغل‌های جدیدند. تنها نزدیک به 500,000 جوان تنها در قوای امنیتی افغان مشغول به کار بودند و صاحب درآمد خوبی بودند. تنها 500,000 جوان که در قوای امنیتی افغان مشغول به کار بودند بیکار شدند و دیگر هم در ادارات عمده دولتی، مؤسسات خارجی و حتی با مؤسساتی که با قوای خارجی کار میکرد، تعداد زیادی از خانواده ها و جوانان صاحب کار و درآمد خوبی بودند. اما با سقوط حکومت پیشین، اکثریت این جوانان و افراد که صاحب شغل خوبی بودند با معاشات خوب به سوی بیکاری سوق داده شده است. اما باشندگان شهر قندهار با استخدام این کمتر از 1,000 نفر در شهر قندهار هم این را به فال نیک میگیرند و خوشحال هستند و میخواهند که حکومت طالبان هم تا حد توان بتواند برای افرادی که با بیکاری سخت روبرو هستند، حداقل زمینه برای تعداد کمی از خانواده ها مساعد شود. این هم یک فرصت در این مقطع خاص زمانی است.
بسیار تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد در قندهار از توضیحات خوبی که داشتید در رابطه با زمینه های اشتغال که فراهم شده برای باشندگان قندهار. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشی، وقتی شما بخیر و تشکر از شما هم، خداحافظی.
جور باشین، خدا نگهدار. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار تشکر میکنم از این که همراه ما بودید در این حدود 35 دقیقه با برنامه انعکاس. به سایت ما سر بزنین، farstoday.com/dari. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید در مقابل طفل و کودکی که می خواهد هر چیزی را به زور و با چیغ و فریاد به دست آورد باید چه رفتاری داشت؟ کارشناس ها می گن در این مواقع نباید به جیغ های آنها اعتنا کرد. وقتی یک طفل با چیغ زدن یا عصبانیت و غالمغال به خواسته های خود می رسد، یاد می گیرد که این کار و رفتار را تکرار کند تا به خواسته های خود برسد. اگر پدر و مادر به جیغ زدن فرزندان خود توجه کنند، این رفتار را در او تقویت می کنند. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
چشمانت مرا از عمق چشمانم رو شیطان به نامم سجده کرد آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گلی چشمت شدم شاید کمی هم بیشتر چیزی در آن سوی یقین شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا لمس تماشای تو بود دیگر فقط تصویر در مرد و مکای تو بود
با اعلام ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری به وقت تهران و کابل. مجدد الاسلام محمد صادق دارایی از طلبه های مجروح در حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی ساعتی پیش به شهادت رسید. در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان و در روز خاک سپاری شهید اصلانی دوست و همراه ایشان حجت الاسلام دارایی از طلبه های مجروح در حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی نیز لحظاتی پیش در شفاخانه کامیاب مشهد مقدس در شمال شرق ایران به شهادت رسید. این سه طلبه از طلاب جهادی و مخلصی بودند که سالها برای محرومیت زدایی حاشیه شهر مشهد خدمت می کردند و روز سه‌شنبه در راه جلسه گروه های جهادی حاشیه شهر مشهد برای هماهنگی فعالیت های ماه رمضان بودند که در حرم مطهر هدف حمله فرد مسلح قرار گرفتند. فرد ضارب نیز با کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت توقیف شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. رئیس جمهوری پیشین افغانستان با محکوم کردن حمله تروریستی به روحانیون در صحن حرم مطهر امام رضا علیه السلام این عمل جنایتکارانه را تلاشی مذبوحانه برای نفاق بین مسلمانان دانست. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز پنجشنبه در پیامی در واکنش به حمله تروریستی بر روحانیون در حرم مطهر رضوی علیه السلام از امت اسلامی خواست تا هوشیاری و بیداری خود را حفظ کرده و اتحاد و نفاق خود را تقویت کند. عذرخواهی میکنم تا اتحاد و اتفاق خود را تقویت کنند. در همین حال دولت موقت طالبان، علما، چهره‌های سیاسی و فرهنگیان افغانستان نیز در پیام‌های متعدد این حمله تروریستی را محکوم و با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز همدردی کردند. شخصیت‌های افغانستانی معتقدند چنین توطئه‌هایی هرگز نمی‌تواند باعث دوری و جدایی مردمان ایران و افغانستان شود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید که هنوز برای صحبت در مورد به رسمیت شناختن طالبان زود است.
ماریا زاخوروا با اشاره به اقدام روسیه در صدور تاییدیه برای اولین دیپلمات حکومت طالبان در مسکو گفت، با این حال هنوز زود است که در مورد به رسمیت شناختن رژیم طالبان در افغانستان صحبت کنیم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه چندی پیش گفته بود که مسکو برای اولین دیپلمات حکومت طالبان که ماه گذشته به روسیه آمده اعتبار نامه صادر کرده است. گروه طالبان از نابودی دو تن از قماندانان گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار خبر داده است. با گزارش رادیو دری، یک منبع امنیتی طالبان در ننگرهار به رسانه‌ها گفته است که نیروهای طالبان در عملیات ضد داعش در جلال آباد دو سرکرده این گروه تروریستی را به هلاکت رساندند. ریاست انسجام و هماهنگی پاکسازی ماین افغانستان اعلام کرد که ماهانه نزدیک به 120 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین کشته و یا زخمی می شوند. نورالدین رستم‌خیل رئیس انسجام هماهنگی و پاکسازی ماین در افغانستان اعلام کرد که ماهانه به طور متوسط حدود 120 فرد ملکی در افغانستان در نتیجه انفجار ماین کشته و یا زخمی می شوند. و افزود که در سال 2021 میلادی نیز در نتیجه انفجار ماین 1016 فرد ملکی افغانستانی کشته و یا زخمی شدند. محمد عباس وزیر دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث نیز با اشاره به اینکه خطر ماین‌های تعبیه شده برای افراد ملکی در افغانستان همچنان خطری جدی است، اظهار داشت راه‌های مردم و مزارع آنها تحت تأثیر ماین قرار دارد. وزارت خارجه بریتانیا از مسدود کردن دارایی‌های بزرگترین بانک روسیه به بهانه عملیات نظامی مسکو در اوکراین خبر داد. لیستراس وزیر امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد در اقدامی هماهنگ با ایالات متحده آمریکا تمامی دارایی‌های اسبر بانک و بانک اعتباری مسکو را مسدود کرده است و همچنین قصد دارد تمامی واردات نفت و زغال سنگ از روسیه را تا پایان 2022 متوقف کند و 8 نفر از تاجران با نفوذ روس را تحریم کند. شرکت نفتی شل اعلام کرد که تا حدود 5 میلیارد دلار به دلیل تصمیم خروج از روسیه به بهانه تحریم‌های ضد روسیه غربی و جنگ در اوکراین از دست می‌دهد. شرکت نفتی شل در بیانیه با اشاره به ضرر حدود 5 میلیارد دلاری شرکت شل با خروج از روسیه به بهانه تحریم‌های ضد روسیه غرب و جنگ در اوکراین ادعا کرد که با این حال این میزان از دست دادن دارایی بر درآمد این شرکت تأثیری نمی‌گذارد. این در حالی است که این آمار بیشتر از میزانی است که شرکت نفتی شل قبلا پیش بینی کرده بود. شرکت نفتی شل پیشتر میزان خسارت خود در پی اجرایی شدن تصمیم خروج از روسیه به بهانه تحریم‌های ضد روسیه غرب و جنگ در اوکراین را 3.4 میلیارد دلار پیش بینی کرده بود. چین و روسیه در بحبوحه تنش‌های مرتبط با جنگ اوکراین استفاده از یوان به جای دلار در معاملات جهانی را کلید زدند. با گزارش شبکه تلویزیونی بی اف ام بلومبرگ امروز پنجشنبه اعلام کرد که اولین محموله نفت و زغال سنگ روسیه که توسط چین خریداری شده و پول آن قرار است با واحد پول ملی چین یعنی یوان پرداخت شود در آستانه تحویل قرار گرفته است. و این ترتیب روسیه از این پس می تواند برای تجارت روی چین حساب کند. کابینه مشورتی چین اعلام کرد از زمانی که آمریکا و اروپا بانک‌های روسیه را تحریم کرده و درهای همکاری با سیستم‌های مالی جهان را بر روی روس‌ها مسدود کرده است، این اولین باری است که پول محموله مواد اولیه خریداری شده از روسیه توسط چین با یوان پرداخت می‌شود. با گفته مقامات نزدیک به معامله نفتی اخیر روسیه و چین، اولین محموله نفت خریداری شده که قرار است پول آن با یوان پرداخت شود در ماه می تحویل پالایشگاه‌های چینایی خواهند شد. چین بر ضرورت حفظ یکپارچگی و ثبات ملی پاکستان تاکید کرد. ژاولی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه در نشست خبری خود در پکن گفت اتحاد و یکپارچگی همه احزاب پاکستان برای پیشرفت کشور و ثبات ملی ضروری است. این سخنگو با یادآوری پایبندی چین به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها تصریح کرد، رابطه میان چین و پاکستان به عنوان شرکای استراتژیک همواره مستحکم باقی خواهد ماند. نیروهای عراقی طی عملیاتی تلاش بقایای عناصر داعش برای نفوذ به ولایت دیالی را ناکام گذاشتند. تروریست‌های تکفیری داعش امروز پنجشنبه تلاش کردند با مناطقی در محور شمالی ولایت دیالی نفوذ کنند. تلاش تکفیری‌ها با مداخله به موقع نیروهای عراقی مواجه شد. بر اساس این گزارش، نیروهای عراقی طی عملیاتی گسترده تلاش تروریست‌های تکفیری برای ورود به محور شمالی ولایت دیالی را ناکام گذاشتند. تکفیری‌ها پس از مواجهه با نیروهای عراقی پا به فرار گذاشتند. این در حالی است که چندی پیش طالب الموسوی از قماندانان هشت و شعبی در ولایت دیالی در سخنانی از آغاز یک عملیات راهبردی و گسترده توسط این گروه مقاومتی در نقاطی از ولایت مذکور خبر داده بود. الموسوی اعلام کرد هدف اصلی و اساسی از عملیات مذکور پاکسازی ولایت دیالی از لوس بقایای تکفیری های داعش است. به گفته این فرمانده هشت و شبی، عملیات نیروهای این گروه مقاومتی عمدتا در منطقه حاوی العظیم دیالی متمرکز است. و به دنبال حمله راکتی به یک پایگاه نظامی آمریکا در شرق سوریه دو نظامی آمریکایی زخمی شدند. امروز پنجشنبه پایگاه آمریکا در میدان نفتی العمر واقع در شرق سوریه با چند راکت هدف حمله قرار گرفت. منابع محلی اعلام کردند در پی این حمله پایگاه آمریکا دچار آتش سوزی شده است. بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری امروز و امشب رادیو در این شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رازهای زندگی، امیدواریم که شاد و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. امروز و در این قسمت می خواهیم با شما در مورد مسخره کردن صحبت کنیم. عزیزان، همه ما مورد تمسخر دیگران واقع شده ایم و از این صفت کاملا بیزاریم. تحقیر و تمسخر برای دشمنانمان یک سلاح جنگ روانی است و ما باید بدانیم که از تمسخر دشمنان سستی به خود راه ندهیم، زیرا پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند. به عنوان مثال، حضرت نوح علیه السلام هنگام اجرای رسالتش بسیار مورد تمسخر دشمنان و رهگذران واقع شد. و در سوره هود با اشاره به داستان کشتی ساختن حضرت نوح، صفت زشت تمسخر نکوهش شده است. عزیزان، وقتی حضرت نوح مشغول ساختن کشتی شد، یکی می گفت پیامبریش نگرفت، دست به نجاری زد. دیگری می گفت در وسط خشکی کشتی می سازد، دریاز کجا می آورد؟ دوستان عزیز، ما از اهداف و تجربیات دیگران آگاهی کامل نداریم. بنابراین باید به خودمان بیاموزیم که اگر حکمت کاری را نفهمیدیم، آن کار را مسخره نکنیم. حجت الاسلام قرائتی.
لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی قوم دیگر مسخره نکند. ولا نساء من نساء، زنا هم دیگر مسخره نکنند. مسخره حرامه. بعضی گناه ها اگر آدم گناه بکنه عذرخواهی کنه خودم بخشه، بعضی گناه رو میگه گناه کردی عذرخواهی تو نمیبخشم، اما پیغمبر در حق دو کنم بخشه. دعای پیغمبر یه گناه داریم تو قرآن که میگه اگر پیغمبرم دعا کنه حتی 70 بار، اگر 70 بار ای پیغمبر 70 بار در حق دعا کنه من نمیبخشمش. اوه چه جنایتی کرده؟ میگه این مؤمنین مسخره میکنه. تصدق اللهم 70 مره 70 بار پیغمبر در حق ما دعا کنه بخشیده نمیشیم. چرا؟ به اینکه مسخره کردیم. گناه مسخره خیلی مهمه. تحقیر. زینب کبرا گفت شام بدتر از کربلا بود. کربلا چشم روبرو چشم برادر منو کشتنش، اما شام نیش زدن. تو جامعه هم خودمون میبینیم، مثلا این دو نفر با هم دعوا میکنن بزن بزنه، به ست کتککاری میگه برو گم شد دزد. خب بعدا هم میان آشنا میگه خب کتککاری بزن تو من تو دعوا بودی دزد، چیزی دزد زده بودم، قلبش سوراخ کرده، بل کتککاری فراموش. این مسئله باید مواظب باشیم که تحقیق نکنیم، مسخره نکنیم دیگه. سوره باید للمتففین آخرش یه جمله داره شیرندنی میگه که مؤمنین 4 تا متلک باید بشنوند. این خانم حجابش خوبه، نمازش خوبه، درسش خوبه، تقواش خوبه، مسخرهش میکنن. اگر کسی یه مؤمنی رو به خاطر رفتار بزنه، پا میشه نماز میخونه بهش میخندن، میره تو کتابخونه درس مطالعه کنه لبخند میزنن، حجابش رو نگاه میکنن متلک بهش میگن. 4 تا متلک رو میگه بشنوید، منم براتون 4 تا متلک رو میگم. سوره متففین آیای آخر، خودی کلمات هم میفهمید، یعنی از عربی آسوناست، فارس هم بلدن دیگه. ان الذين اجرموا، اجرم این مجرم گناهکار، اجرموها به آمنوها یضحکون میخندن، ممکن بود بخندن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين، پس یکی یضحکون میخندن. دو و اذا مروا بهم، وقتی میاد از کنارت بره، یتغامزون، غمزه میاد، غمزه میاد. و اذا انقلبوا الى اهلهم، عربی هایی که خونم قانون، وقتی برمیگردن سراغ تیپ و باند خودشون، انقلبوا برمیگردن، ولی فکه این فکاهی میگن شکلک در میارن. از اون بره خیابونم که راه دور دیدن، و اذا رأوهم از دور قالوا ان هؤلاء لضالون مبلن، مرتجعن، یضحکون به تو میخندن، یتغامزون، غمزه میان، فکهین جوک میگن، لضالون نسبت عقبگرد و منحر انحرابش آمدن. حال ما مسلمین با 4 تا متلک بشنویم، میگه قصه نخور، یه روزم تو اونو متلک بگه. فالیوم میاد روزی که الذین آمنوا من الکفار یضحکون، امرو اجرموها به آمنو خندن، اون زمان آمنوها به اجرموها خندن. منطقه کنار که کوچه و خیابونه، و علال ارائکه یتکمون، تو باغهای بهش که نشستن مسخره میکنن. میگه این بود که منو مسخره میکن. مواظب باشیم مسخره نکنیم، چون مسخره اثر روحیش خیلی اثر داره، میمونه تو دلها حتی بعد از قرنها.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق،
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
زندگی بد و خوبش، بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما. بازیه
و اما عزیزان، کس دیگر آن را مسخره می کند که منطق و برهان ندارد و در بسیار موارد آن عمل بهانه‌ای می شود که سبک و آیین فرد تحقیر شود. مثلا با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه هود، گرچه مخاطب دشمنان و استهزا کنندگان شخص حضرت نوح بود، اما در واقع هدف آنان استهزای آیین نوح و پیروان او بود. کسی که مورد تمسخر دوست یا دشمن قرار می گیرد ناراحت و دلشکسته می شود و گاهی نیز عصبانیت وجود او را فرا می گیرد. اما باید به خاطر داشته باشیم که در برابر استعزای دشمنان خود را نبازیم و سستی به خود راه ندهیم و به خود یادآوری کنیم که پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند، اما با سکوت و صبر از کنار فرد مسخره کننده عبور می کردند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و حضور دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.